بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة مورد بحث این بوده که معلول بالقیاس الى وجود العله ضروریون، اگر علت تامه موجود باشد ذات علت تامه ابا دارد، مگر اینکه معلول ضروری الوجود باشد. بر اساس این قاعده مسئله حدوث عالم به معنی مسبوقیت وجود عالم بالعدم زمانی حلش برای متکلمین معضله‌ای شده و برای تقریب مسئله حدوث عالم به حدوث زمانی اقوال مختلفی ایراد کردند. گروهی گفتند که خداوند تبارک و تعالی چون فاعل مختار است اختیار می کند احد المتساویین را بر دیگری بدون مرجه. این فاعل مختار می توانست عالم را بیافریند در زمان جلوتر و می توانست عالم را از همون برهی که انتخاب فرموده وجود عالم را در این برهه بیافریند. احد المتساویین یعنی عالم را در این وقت معین آفرید و جلوتر از اون نیافرید، این برای اختیار این فاعل مختار بوده که عالم را از این برهه بیافریند یا در این برهه بیافریند. این یک قول، و این قول قول ابوالحسن اشعری و اصحابش اشاعره هست که گفتن. قول دوم این که شأن اراده تخصیص احد الجانبین المتساویین است. درست است که آفرینش عالم در این وقت معین با آفرینش عالم در وقت جلوتر و یا بعدتر مساوی بوده، ولی اراده ازلیه بلکه کل ارادتین ولو اراده موجودات ممکنه این خاصیت را دارد که تخصیص می دهد احد الجانبین را به وقوع. این قول قول شیخ ابوالقاسم بلخی معروف به کعبی است که منکر مباح شده در اصول. قول دیگر عبارت از این است که خداوند متعال عالم به جمیع معلومات که هست، میداند کدام یک از ممکنات واقع می شوند و کدام یک واقع نمی شود اونی را که در علم او روشن است که واقع می شود، همون وقوع پیدا می کند، اراده می کند وقوع اونی را که می شه واقع بشود. و اما اونی که واقع نمی شود، اراده خداوند متعال به اون تعلق نمی گیرد، چون اراده محال محال است. این قول در شرح اشارات به همین آقای کعبی نسبت داده شده است. قول چهارم این است که افعال خداوند متعال جلت آلاءه چون خالی از مصلحت نیست، خداوند متعال می دانست که وقوع عالم در این وقت معین دارای مصلحت است و در غیر این وقت معین دارای مصلحت نیست، و کار خداوند عز اسمه که بدون مصلحت نیست، عالم را در این وقتی که دارای مصلحت بوده آفرید. این قولم نسبت داده شده به جمهور قدماء معتزله، متکلمین اونها اینطوری گفتن. قول پنجم این که عدم صدور فعل از خداوند متعال در ازل عالم را نیافرید، بلکه در لایزال عالم را آفرید. این برای این نبوده که فاعل تام نباشد، بلکه خداوند متعال فاعل تام. و اما خود این فعل فعلی بوده دارای نقصان، زیرا ازل لا اول له، و اما فعل خداوند متعال بخواهد فعلش بشود لابد و ناچار باید اولی داشته باشد، و اولیتش منوط به این بوده ازمنه‌ای بگذرد که این فعل در اون ازمنه موهوم این فعل نبوده و در لایزال آفریده بشود که مسبوق باشد به عدم و اول پیدا کند. صدر المتعلهین می فرماید شاید این قول با یک تغییر دیگری ما یه رنگ و آبی بهش بدیم و این قول را با یه شکل دیگری، نه به این تقریری که من بیان کردم، بلکه با یه تقریر دیگری که باید اول داشته باشد، مثلا مبدأ علی برای اون باشد، این ما بعداً بیان میکنیم. قول ششم این که چه مانعی دارد همون طوری که ما لازال اراده تازه به تازه نو به نو در ما پیدا می شود، خداوند تبارک و تعالی هم لازال اراده تازه به تازه نو به نو در او پیدا می شود و عالم را با یک اراده جدیده و حادثه در لایزال آفریده است. این اقوال ششگانه. دو قول را خونده بودیم، سه قول را تطبیق. بعدن شروع می کنیم در رد این اقوال. و منهم من قال انه تعالی عالم به جمیع المعلومات فیعلم انه ای المعلومات یقع و ایها لا یقع. خداوند متعال که عالم است به همه معلومات، او علم دارد کدام سنخ از معلومات جامعه وقوع می پوشد و کدامین جامعه وقوع نمی پوشد. فما علم انه سیغ یکون واجب الوقوع، اونی را که میدونه واقع می شود، البته اون واجب الوقوع می شود. لانه لو لم یقع کان علمه جهلا، اونی را که میدونه واقع میشه، اگر واجب الوقوع نباشد علم خدا جهل بود علیاذ بالله. و اذن کان ذالک مختصا بالوقوع، اونی را که میدونه واقع میشود اون مختص به وقوع هست و غیر اون ممتنع الوقوع است. فلا جرم یورید و ما یعلم انه یقع، و می دانسته که عالم در لا یزال میشه واقع بشود. اراده کرد اینی که معلوم بوده واقع میشود، اراده کرد وقوع اون را. و لا یورید و غیرهو، عالم جلوتر، وقوع عالم در برهه جلوتر میدونسته واقع نمی شود، اون اراده نکرد، برای اینکه وقوعش جلوتر محال بوده. اراده محال، محال خداوند متعال، ارادهش به محال تعلق نمی گیرد. قول چهارم، و من هم من قال ان افعاله تعالی غیر خالیت عن المصالح. جمهور قدماء معتزله گفتن افعال خداوند متعال از مصلحت تهی نیست. و این کنا لا نعلم تلک المصالح، ما نمیدونیم مصلحت چیه. ندانستن با نبودن دو تاست، واقعا هست مصلحت و ما نمیدونیم. وقوع عالم در لایزال این مصلحت داشته، ارادهش تعلق گرفت عالم را در لایزال بیافرینه در ازل، چون خالی از مصلحت بوده. فتخصیص الباری ایجادهو، ایجاد این فعل را که حالا در مثال ما عالمه، به وقت معین، لعجل کونهی عالمن به ان وقوعهو فی ذالک الوقت متضمنو مصلحت یفوتو این وقع فی غیره، وقوعش در این برهه‌ای از وقت متضمن مصلحتی است که اگر در غیر این وقت باشه تفوت این مصلحت، فوت می شود. قول پنجم، و من هم من قال عدم و صدور الفعل عنه فی الازل لیس لامر یرجع الى الفاعل. این که عالم را در ازل نیافرید و در لایزال آفریده، لایزال اصطلاح یعنی بعد از گذشت زمانهای موهوم عالم را آفرید، نه اینکه باری تبارک و تعالی نقصانی در او بوده، نه، بل امر یرجع الى الفعل، بلکه خاصه فعل اینه که میبایستی این طوری آفریده بشود، زیرا فعل یعنی اونی که فاعل داره، ما لهو اولون، والازل یعنی اونی که لا اول له، والجمع بینهما متناقضون ممتنعون، هم فعل باشد و هم ازلی باشد. فعل بودن یعنی اول داشتن، ازلی بودن یعنی اول نداشتن، این متناقض ممتنع. اقول صدر المتعلهین می فرماین هاذا القول مما له وجه صحیح، این قول میتونیم ما برای این وجه صحیح بتراشیم، لو تفتن بهی قائلهو، اگر اون وجهی که ما باید بتراشیم وجه صحیح اگر متفتن میبود قائلش، این بد حرفی نیست، ولی قائلش اونی که بعدها ما میگوییم، فعل مسبوق به اول است و مبدأ است، نه معناش این است مسبوق به عدم زمانی، اونم عدم زمانی موهوم. فعل البته این دارای اول است و واجب الوجود لا اول له یعنی مبدأ از برای او نیست، کما سیظهر لک فی حدوث عالم الاجسام، در طبیعیات ما اونجا بیان می کنیم. قول شیشم و منهم من اثبت علی واجب الوجود ارادات متجددت غیر متناهیه سابقت و لاحقه، گفته همونطوری که ما محل ارادات حادثه هستیم، امروز اراده می کنم که برای مباحثه بروم و بعد از مباحثه برای فلان کارم بروم، اون کار را انجام دادم، اراده دیگر در من پدید می آید، خداوند تبارک و تعالی العیاذ بالله دارای اراده های تازه و تازه نو و نو، یعنی محل حوادث، تعالی اما یقول الظالمون علوان کبیرا و زعم انه یفعل شیئن ثم یرید بعده شیئن آخر فیفعل ثم یرید و شیئ سالس و رابه، اینن ذات اقدس واجب الوجود را تخیل کرده این قائل به صورت یک انسانی که محل ارادات متجدده است. ولنشرع فی هدم بنیان هذه الاقوال و بیان الخلل فیها، میبایستی ما پایه های این اقوال را فرو بریزیم و فسادی که در این اقوال است بیان و روشن کنیم. اما قول اول که قول اشعریین بوده که چون باری فاعل مختار است، فاعل مختار میتواند احد المتساویه این را بدون مرجح اختیار کند، این قول نامربوط اشعریین به دو وجه فاسده. وجه اول این که اگر شما این قاعده الشیء و ما لم یجب لم یوجد از دستتون گرفته بشود، صانع تعالی را با چه اثبات میگویید؟ آیا جز این است که میگویید الممکن فی ذاتهی لیس متساوی طرفین است، بخواهد ممکن لباس وجود بپوشد مرجح میخواهد و علت میخواهد؟ درست است شما میگویید ترجیح بلا مرجح، اما این ترجیح بلا مرجح شما برمی گردد به ترجح بلا مرجح که خودتون میگویید ترجح بلا مرجح محاله. اینجا شما فرض کرده اید که ما فاعل داریم واجب الوجود، ولی اختیار واجب الوجود نسبت به دو فعل متساوی، این اختیار بدون مرجح تعلق به احد الجانبین میتونه بگیرد. این نامش ترجیح بلا مرجح گذاشته اید، ولی این ترجیح بلا مرجح شما برمی گردد به ترجح بلا مرجح، که خودتونم این اقرار و اعتراف دارید که مستحیل است که ممکن فی حد ذاتهی لیس متساو نسبه بین طرفین. نمیشه خود به خود ترجح پیدا کند و بغلم بر جانب وجودش تحقق پیدا کنه، لابد باید مرجح یعنی فاعلی باشد. شما در این مورد میگویید واجب الوجود فاعله، اما اختیارش به احد المتساویین علی‌السوی دو، یعنی یکی از دو متساوی اختیارش میتونه به یکی از اون دو تعلق بگیره بدون مرجح، این بر میگردد به ترجیح، به ترجح بلا مرجح، یعنی فعل بلا فاعل، زیرا عین همون ما در اختیار می آوریم. تحقق اختیار به احد الطرفین ما لم یجب، لم یت، این اختیار بخواهد روی این فعل الف برود و یا روی فعل ب برود، هیچ کدام رجحانی ندارد. پس این اختیار بخواهد تحقق پیدا کند تعلقاً به احده ما، این اختیار ترجح پیدا می کند بدون مرجح، یعنی این اختیار تعلقش هیچ گونه رجحانی به این طرف نداشته، هیچ گونه رجحانی هم به اون طرف نداشته. این که روی این ور فعل افتاد و فعل را در این بره، این ترجح الاختیار رو بلا مرجح، این کرون علا مافر، ترجح بلا مرجح را شما محال می دونید و ترجیح بلا مرجح را شما تخیل کرده اید که مانعی ندارد، چون دیده اید فاعل دارد خداوند متعال، اما این فاعلی که شما فرض می کنید این اشتباهتونه، اونی که مسبب صحبت این اختیار است، این اختیار تحقق تعلقش به احد المتساویین ترجح بلا مرجح. پس با این عقیدتون که ترجیح بلا مرجح جایز است، سر از ترجح بلا مرجح در می آورد که اثبات ثانی برای شما ممکن نیست. وجه دوم این که ما در مبحث امکان مواد ثلاث بیان کردیم که ممکن نیازمند به سبب است و این قاعدتون بدیهیتون، همین حالا هم در اون وجه اول این مقدمه اونجا تقریر شد و کسی هم که منکر این باشه، انما ینکرو بلسانهی و قلبه مطمئنون بالایمان، اینو ما اونجا گفته ایم. امثله ای که شما زده اید وجه دوم، این امثله شما امثله مضحک، بل یضحک به سکلا، با توجه به اینکه الممکن در حد استواء است، مثال میزنید که کسی از سبع فرار کرده، حالا دو تا راه جلوش آمده، هر دو راه متساوی، این یختار و احد طریقین را بلا مرجحین غیر معقول است، زیرا اختیارش به این طریق دست راست مساوی با اختیارش اون طریق و راه دست چپه. چرا اختیارش تعلق به دست راست گرفت نه دست چپ؟ و چرا این دوتا رقیف، دو گردنان که از هر جهت مساوی بوده، اون گرده دست چپ را ورداشت؟ با اینکه گرده دست راست نسبت به اختیارش با مساوی با گرده چپ بوده، یعنی اختیارش به این و اون مساوی بوده، اختیار به احد و طرف این تعلق گرفته، این لابد مرجحی تو کار بوده. مرجح هست، وجود برهان میگوید مرجح وجود داره، اما اون مرجح چیه ما علم به او نداریم. فرق است بین تحقق وجود شی و بین علم به وجود مخصوصش. برهان برای ما این علم را می آورد که مرجح اینجا هست، و اما اون مرجح چیه، خصوصیت اون ما نمی دونیم. ندانستن خصوصیت غیر نبودن مرجح مخصوصه. اینها با هم دیگه فرق می کنن. پس این بیان اشعریین بیانیست نامربوط. و اما قول من قال کون الاراده مرجحتن صفتون ذاتیتون، این حرفم نامربوطه. قائلی که میگوید اراده مخصصه، اراده احد و طرف این را ترجیح میدهد، این آقا به حساب اراده خود هم ننشسته است. زیرا ما به این قائل میگوییم اراده یک صفت مضافه است. نه این است که اراده تحقق پیدا کند اراده به شیئی، شیء مطلق یا شیء ما، بعد از آن که اراده به شیء ما تحقق پیدا بکنه، تخصیص احد الجانبین عارض اراده می شود و اراده به اون احد الجانبین تعلق میگیره. اینطور نیست. اراده مسبوق به علم است. شما علم پیدا میکنید به یک شیء، بعدن تروی میکنید که آیا این مصلحت دارد ندارد، مییابید که انجام این فعل مصلحت دارد، چون مصلحت دارد ترجیح میدهید این فعل را انجام بدهم نه اون فعل را. این فعل را چون دارای مصلحته، اول علم بعدن اذعان به مصلحت، بعد از آن که اذعان به مصلحت پیدا کردید، شوق مؤکد پیدا می شود و اراده محقق می شود، به همونی که قبل از تحقق اراده و اجماع و نفس ترجیح داده بودی، انتخاب کرده بودی، اراده روی اون می افتد. پس اراده در مقام تکوین در خود ماها مسبوق به انتخابه، و برای همینم این فعل اختیاری می گوین. یعنی انتخاب کرد، اذعان کرد که مصلحت دارد و این منتخب منه، و شوق مؤکد پیدا شد، به مرحله اراده و اجماع النفس رسید و روی فعل افتاد. پس ملاحظه کن، تکون اراده همراه با ترجیح است، یعنی تحقق اراده مسبوق به ترجیح است. اراده بدون رجحان احد طرفین اصلا تکوین پیدا نمی کند. این که می گویید اراده مخصصه، یعنی اول اراده بوده، بعدن تعلق تخصیصی روی اراده آمد و متعلق به احد الطرفین شد. این غفلت از معنی اراده است. اراده مسبوق به ترجیح است. اینا رو تطبیق میکنیم. ولنشرع فی حدم بنیان هذه الاقوال، اسفار جلد دوم صفحه 134 و بیان الخلل فیها. اما القول بانه لما لا یجوز ترجیح احد الاختیارین لا لمرجحین، یکی از دو اختیار را ترجیح بدهد و بدون مرجح، فدفعه به وجهین، به دو صورت میتونیم دفعش کنیم. الاول ان الطریق الى اثبات الثانی ینسد به سببه، اگر ترجیح بلا مرجح را بپذیریم شما راهی برای اثبات ثانی ندارید. فإن الطريق إليه هو أن الجائز لا يستغني عن المؤثر. طريق إثبات ثانه این بوده که ممکن چون در حد استواست بخواهد احد جانبینش رجحان پیدا کنه، مؤثر میخواهد، فاعل میخواهد. فلو ابتلنا هذه القاعده لم یمکننا اثبات الواجب. این قاعده یعنی ترجیح بلا مرجح را، این اگر ما ابطال کنیم اثبات واجب برای ما ممکن نیست. درست است شما اشعری میگید اینجا مؤثر هست، فاعل هست، واجب الوجود، اما ملاحظه کن این قول شما که میگید فاعل هست مرجح هست، مسب به بحث ما روی دو اختیار، اختیار این جانب اختیار اون جانب، اختیار اینم متساویه، این کلام سر اختیار میبریم. این برمیگردد به ترجح بلا مرجح. اگر احد الاختیارین بدون ضرورت و وجوب متعلق به احد الجانبین بشود، این معنای ترجح بلا مرجح، اگرچه در لسان شما ترجیح بلا مرجح نامگذاری شده. از ثانی وجه دوم، ما سبق من بیان حاجت الممکن الوجود و العدم الى السبب، در مواد سلاس گذشت که ممکن الوجود و العدم نیازمند به سبب است. مع انه معلوم بالابداه، این روشن است، خود اشعریین هم قبول دارند. و من انکره آنده لسانن و اقر به ضمیرن، اونی که منکر نیاز ممکنه زبانن معانده و لجاج میکنه، ضمیر و باطنش قبول دارد. حالا شما یه سوری رو برای ما بیان کردید که اونجاها ترجیح بلا مرجحه. فإن ما اورده من السور فما لم يتحقق هناك مرجحون. این سوری که شما مثال برای ما آوردید، مثل دو راهی که برای کسی که فرار از درنده کرده، یا دو گردنانی که مثال زدید، یا دو قدح آبی که برای شخص عطشانه هر دو قدح آب با هم مساوی هستن، یکی رو ور می دارد بدون مرجح، خیر، در همه اینها مرجح است. ما لم یتحقق هناک مرجحون استحال حصول احد الجانبین، فإن وجود المرجح، برهان میگد مرجح اینجا هست، اما ما علم به خصوصیت اون مرجح نداریم، این دوتا هست. فإن وجود المرجح غیر العلم وجودهی، علم نداشتن با وجود نداشتن دوتا هست. موجود هست و ما علم به خصوصیت اون نداریم. و ضروریه و وجوده، اونی که برهان اثبات می کند، وجود و مرجه للعلم بهی. و ربما ینفک و احدهما عن الاخر، ممکنه مرجه وجود داشته باشه، علم به خصوصیت اون نباشد. و هذا مما یجده العاقل من نفسی احیانا، فانه عند تصاب الدوائی للجهات یقف فی موضعه و لا یتحرک ما لم یظهر مرجون. خیلی از اوقات میگه من مرددم، اینو بکنم اونو بکنم، چون هیچ طرف مرجه برای او نیست، اینجا مردد میمانه. پس اون جایی که بی یک طرف گرایش پیدا میکنه میرود، یقینا مرجه اونجا وجود داشته، منتها خود اون عامل هم علم به اون وجود و مرجه، یعنی علم به خصوصیت اون نداره. و اما قول من قال کون الاراده مرجهتن صفتون ذاتیه، این که بعضی ها گفتن اراده صفت ذاتی، اراده این است که مرجه باشد و مرجهیت از خاصیت اراده است، این حرف نامربوط و بی حاصلی است. فان الاراده اذا کان الجانبان بالنسبت الیها سوا، دو طرف نسبت به اون علی السوا باشد، لا یتخصص احدهما الا بمرجه، کمان که در اختیار گفتیم اذ لا یقع الممکن الا بمرجه. و اما الخاصیت التي یدعونها، ذاتی اراده تخصیصه، این هوسبازی است. فهو هوسون، برای اینکه به این قائل میگویم الیس لو اختیر الجانب الاخر الذی فرض مساویا لهذا الجانب کانت تلک الخاصیه حاصله معه ایضا، اون طرف دیگر اگر میگرفت باز همون خاصیت که بوده، و چه تخصیصی؟ بس تخصیصی که ادعا میکنی این ادعای هوسناکانه و بلحوثانه است. ثم خوب است اراده را ما روشن کنیم. ثم تعلق الاراده به شیء مع ان نسبتها الى الجانبین متساویتون غیر معقول. اراده من تعلق به شیء میگیره با اینکه هر دو طرف برای اون مساوی است، این غیر معقول است. چرا؟ برای اینکه اراده ما حصلت اولا ارادتن به شیئین ثم تعلقه. اراده معناش این نیست که وجود پیدا بکنه، اولا این اراده شیئی است، این در نفس من تحقق پیدا کنه، بعدا متعلقه به شیء بشه. خیر، اراده مسبوق به علم است، تصور است در ما، و بعد از تصور اذعان و تصدیق و ترجیح عدل جانبین، بعدن اجماع النفس، شوق مؤکد که عضلات مرا حرکت میدهد روی فعل میفتم. پس ببین اراده مسبوق به ترجیح است. فإن المريد لا يريد أي شيء اتفق، این انسان مرید اینطور نیست، ارادهش روی هر چیز که اینطور نیست، یا روی شیء ما یه چیزی مجهولی اینطور نیست. اراده صفت مضاف است، اول تصور اون شیء و بعدن تصدیق به فائده اون شیء و گرایش و میل و انتخاب اون، بعدن اشتداد شوق، بعدن حرکت عضلات. پس ببین اراده به حکم اینکه امرون اضافی یون وجود اضافی مضاف الی میخواهد، شیء مخصوصی رو در نظر می آورد، اون انتخاب میشه میکنه، فاعل اراده می جنبد و اون شیء محقق می شود. فانها من الصفات الاضافیه ولا یعقل ارادتون غیر مضافت الى شیء ولا ایزن ارادتون مضافتون الى شیء مجهول، شیء ما، شیء مبهم، غیر معقول است مضافتن، ولا ایزن مضافتن الى شیء ما علل اطلاق هرچی باشه. ثم یعرض لتلک الاراده التخصیص به بعض، اول اراده محقق بشه، اراده به شیء ما یا اراده به شیء مطلقا، بعدن تخصیص آرز او، ترجیح آرز او بشود. خیر، اول ترجیح هست و بعدن وجود اراده. آه؟ ثم یعرض لتلک الاراده التخصیص به بعضی از جهاتی که ممکنه این فعل ممکن، اون فعل ممکن به این اختصاص پیدا کند. بل اذا وقع تصورون، اراده در خود ما محاسبه کن، اذا وقع تصورون و حصل ادراکون مرجحون لأحد الجانبین، سر سفره ملاحظه کن، کباب حاضره، آب و گوشتم حاضره، چشم به کباب میفتد، تصور میکند کباب بخورم یا آب و گوشت بخورم، کباب را تصور میکنه، بعد از تصور کباب ملاحظه میکند که آب و گوشت پرچربه و درد معده تو خمه هم دارد و درد معده هم داره، این کنم یا اون کنم، کباب بخورم یا آب و گوشت بخورم، میبینه کباب این مصلحت داره، حالا که چون مصلحت داره اختیار میکند کباب خوردن را، ادراک مرجح میکنه، ادراک مرجح انتخاب کباب خوردن، پشت اون شوق اشتداد و رباطات و عضلات و قوه عامله منبسه حرکت میدهد، عضلات را طرف کباب، کباب برمیداره. پس ببین مرجح جلوتر است. و حصل ادراک مرجح لأحد الجانبین، یحصل ارادتون متخصصتون به احد الجانبین، فترجح یا فترجیح متقدمون علل اراده، پس ترجیح بر اراده مقدم است. خوب است که تا همینجا رفع مزاحمت کنم، وقت معمولی ما سپری شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.